بسم الله الرحمن الرحیم. در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله عنه که چندین زر از بیت المال به آن مرد ده که در گورستان خفته است. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد کین معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سرنهاد و خواب بردش خواب دید، سرنهاد و خواب بردش خواب دید. کامدش از حق ندا جانش شنید، آن ندایی کسل هر بانگ و نواست. خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. گر نمی آید بلی زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. زانچه گفتم من ز فهم سنگ و چوب، در بیانش قصه ای هشدار خوب. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی. داستان پیر چنگی رو شروع کردیم به لطف خدا و جناب مولوی ما رو در فراز و نشیب‌های فراوانی قرار داد، اندیشه ما رو حسابی ورزش داد. خب دانستیم که در جلسه گذشته پیر چنگی، پیر مردی چنگ نواز، مطرب و خواننده که در جوانی صدای خیلی خوب و دلنشینی داشت و خوانندگی میکرد و نوازندگی و از این طریق از طریق مطربی در کسب درآمد میکرد، به کهولت سن رسید و به تعبیر مولوی وقتی که سنی از او گذشت دیگه پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پالدم گشت. آواز لطیف جانفزاش زشت و نزد کس نیارزیدی بلاش. دیگه صداش قشنگ نبود، سلام علیکم، صداش از زیبایی افتاد. آن نوای رشک زهره آمده همچو آواز خر پیری شده. خب دیگه کسی تحویلش نمی گرفت، کسی حاضر نبود صداشو بشنوه و در نهایت دید دیگه از نظر اقتصادی اوضاعش خیلی به هم ریخته. رفت در خونه خدا و صدا زد. چنگ نیست کس به امروز مهمان تو ام، چنگ بهر تو زنم آن تو ام. به خدا گفت من کس کسب و کار دیگه افتادم و امروز میخوام برای تو چنگ بزنم. چنگ را برداشت و شد الله جو، سوی گورستان یثرب آهگو. و بعد خلاصه تو همون حالت چون که زد بسیار و گریان سرنهاد، چون که زد بسیار و گریان سرنهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. بالاخره توی اون حالت خواب رفت. عذرخواهی میکنم، بله، تو همون حالت خواب رفت. حالا چیزهایی رو هم در خواب دید، تو عالم ملکوت رفت و بالاخره در ادامه میفرماید همون موقعی که این پیر چنگی توی اون گورستان خواب رفت و تو عالم ملکوت داشت سیر و سیاحتی میکرد، اونجا به شما که عرض کنم همزمان عمر رو یک خوابی فرا گرفت. معلوم میشه که این اتفاق در زمان خلافت عمر افتاده. عمر همون زمان یه خوابی برش مستولی شد، وقت خواب عمر هم نبود، احساس کرد خیلی خوابش میاد. آن زمان، یعنی همون زمانی که پیر چنگی در خواب بود در قبرستون، آن زمان حق بر عمر خوابی گذاشت. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت، تا که خیش از خواب نتوانست داشت. حق بر عمر خوابی گماشت. در عجب افتاد کین معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. تعجب کرد، گفت الان که وقت خواب من نیست، چرا این خواب اینقدر بر من مستولی شده و نمیتونم از این خواب فرار کنم و مثل اینکه حتما باید بخوابم. گفت این احتمالاً یک خوابی است که از طرف غیب بر من وارد شده و بی هدفم نیست، حتما یه حکمتی در این خواب وجود داره. به همین خاطر خواب دیگه نمیتونست در صورت تسلیم این خواب بشه. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید. سرش گذاشت روی بالش بر بالین و خواب رفت. خواب دید کامدش از حق ندا، جانش شنید. خواب دید که یک ندایی از حق رسیده، جانش هم این ندا رو شنید. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. حالا دیگه اینجا مولوی در مورد اون ندا صحبت میکنه. خب من توضیحی رو تا اینجا خدمتتون عرض کنم. یه عده این، یا اکثریت بگیم دیگه، این جریان رو فضیلتی برای عمر برمی شمارن و بیان میکنن که جناب مولوی داره فضیلتی رو برای عمر بیان میکنه و اینکه عمر رو مثلا لایق شنیدن ندای حق میدونه. این و یک فضیلت هست برای جناب عمر. من چند نکته رو میخوام عرض کنم خدمتتون که ما متوجه بشیم، اگر چون اتفاقی برای هر کسی اولا ممکنه بیفته و این دلیل بر حق بودن نیست و فضیلت محسوب نمیشه. حالا عرض خواهم کرد. اگر این جناب اینترنت اجازه بده و حقیقت نشه، حواس ما رو پرت نکنه، عزیزان اگه قدم رنجه می فرمودند و حضوری تشریف می آوردن. بله، متاسفانه اینترنت مشکل داره. خب میخوام بگیم که آیا ببینیم آیا این فضیلت هست واقعا، همچنین اتفاقی آیا برای افراد خاص می افته این ندا، و آیا فضیلت هست برای کسی اتفاق بیفته یا نه، و جناب مولوی نظرش چیه؟ چون بله ممکنه برای افراد خاص هم اتفاق بیفته و ممکنه برای افراد غیر خاص هم اتفاق بیفته. این یک. دو، آیا هر کسی که چون این اتفاقی بهش براش افتاد، خوابی دید و در خواب اون خواب حتی تعبیر شد، واقعیت بود، آیا این فضیلت برای اون شخص محسوب میشه یا نه؟ اینها رو میخوام انشالله یه اشاره‌ای داشته باشیم، چون جناب مولوی هم همین هدف رو داره دنبال میکنه. نکته اول این که آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت. حق بر عمر خواب. ما باید توجه داشته باشیم که حق از نگاه قرآنی و به ویژه در تعبیرات عرفانی ما دو نوع حق داریم. یک، حق مطلق. دو، حق مخلوق به. حق مطلق و حق مخلوق به. اون حق مطلق بر هر کسی تجلی نمی کنه، اما حق مخلوق به همون حقی است که خداوند اون رو مأمور کرده، به وسیله او خلق می کند. حق مخلوق به حقی که خداوند به وسیله اون خلق می کند. حق مخلوق به همون فیض منبسط، همون صادر اول، همون حقیقت نوری اهل بیت هست. پس وقتی که ما متنی رو داریم میخونیم باید توجه داشته باشیم این متن عرفانه، متن مولوی و برگرفته از قرآنه. توجه داشته باشیم که اینجا این حق کدام حقه؟ حق مخلوق به. این یک. بنابراین این کارو بالاخره حقیقت نوری اهل بیت انجام دادن. این یک. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. حریف این خواب نمیشد. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید. کاملا مشخصه که خواب دیده، یعنی خواب رفته. خب اگر شخصی فضیلت داشته باشه نیاز نیست که خواب ببینه، یعنی بر افراد خاص آنچه که خدا میخواد الهام کنه در بیداری الهام میکنه، اسمش هم میگن حالت منامیه. درست حالت منامیه هست، یعنی مثل آنچه که دیگران افراد معمولی در خواب میبینن این شخص در بیداری میبینه. اما اینجا تأکید میکنه که عمر خواب رفت و در خواب دید. معلوم میشه که این ظرفیت رو و این فضیلت رو ندارد که در بیداری به او الهام کنند، باید حتما خواب برود. منامیه از نوم گرفته شده. بله. پس انسانهایی که ظرفیتی دارند که وحی رو دریافت کنن یا الهامی از طرف خداوند دریافت کنن، اونایی که اهل ظرفیت هستن، اهل معنا هستن، افراد خاص، این اختصاص به مثلا انبیا هم نداره، حتی عرفا برخی از آنچه که دریافت میکنن در بیداری است. اما اگر کسی نه، هنوز به اون ظرفیت نرسیده، ظرفیتش پایینه، باید حتما بخوابوندنش، تو خواب یه چیزایی رو بهش بگن. اینم یه نکته. پس اینجا خواب بر عمر غلبه پیدا میکنه و قرار بخوابه، خواب بره و در خواب چیزی رو ببینه. اینجا چون میگه سر نهاد و خواب بردش، مشخصه که کاملا همون خواب اتفاق افتاده. خواب دید، کامد ز حق، کامدش از حق ندا، جانش شنید. و تو همون حال هم خواب دید که از طرف حق ندایی آمد و جانش هم اون ندا رو شنید. همه اینا رو دیگه در خواب داره میبینه. هر آنچه که عمر میبینه در خواب داره میبینه. این خطابها و نداهای الهی گونه های مختلفی داره. قرآن گونه های مختلف نداها و خطابهای قرآنی رو برای ما مشخص کرده. یعنی نمونه نداهای الهی در قرآن ذکر شده. این نداها یا خاص هستن، نداهای خاص که مخصوص انبیاست، مستقیم یا داوود یا موسی یا نوح. یا ایها الرسل، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، اینا خاص هستن. گاهی این نداها به نفوس معینه خطاب میکند، به نفس، اما یه نفس معین، مثلا نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. گاهی این نداها به گروه خاصی هست، مثل یا اولی الالباب، به گروه خاصی هستن. گاهی مؤمنان رو مورد ندا قرار می دهد و ندا می زند، یا ایها الذین آمنو. و گاهی افراد خاصی فراتر از حال مؤمنین، مثل یا بنی اسرائیل یا اهل کتاب، گاهی فراگیرتر از همه. ببینید، از خاص شروع کردیم، ای فراگیرش کردیم، گسترده تر شد دامنش، ای گسترده و گسترده تر شد. گاهی فراگیرتر از همه میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اینها درجات گوناگون خطابهای خدای سبحان است که از شخص گرفته تا جهان، همه و همه در مقاطع مخصوص مشمول خطابهای الهی هستند. درست؟ این یه نکته. بله. بله، یا ایها الذین آمنو به اهل ایمان داره میگه، بله بله. خب این که وحی مستقیم به پیامبر نازل میشه و در واقع به ما با واسطه میرسه، اون یه بحثی است. حالا از یک زاویه دیگه این نداها باز به چند قسمت میشن، یا ندای خدا هست یا ندای فرشتگان هست، درست؟ یا ندای انبیا و اولیا هست. پس انبیا و اولیا هم ندا دارن. اینکه مثلا خداوند به پیامبر میفرماید ای پیامبر به مردم بگو، به پیامبر، بعد پیامبر دیگه ابلاغ میکنه و مانند اینها. مثلا اینم از یک زاویه، این نداشناسی ها رو ما حواسمون باشه انشالله، چون تأثیر داره توی درک مطلبی که میخوایم تقدیمتون کنیم. نکته دیگه این نداهای قرآنی که حالا انواعش رو عرض کردیم، بخشی از اینها رو عرض کردیم، از یک جهت دیگه هم یک تقسیم بندی داره که این نداها یا تشریعی هستند یا تکوینی. یا تشریعی یا چی؟ تکوینی. اون نداهایی که در قرآن اومده اینها تشریعی هستند که تقسیم بندیش رو عرض کردیم خدمتتون، مخصوص انسان هاست. حالا چه انسان خاص مثل انبیا، چه گونه های دیگه شون که دامنش رو گسترده کردیم و عرض کردیم. اما برخی از نداها تکوینی هستند. نداهای چی؟ تکوینی. ندای تکوینی متوجه مجموعه نظام آفرینش است. در ندای تشریعی غالبا یه حکمی، احکامی، نکته خاصی میخواد مطرح بشه. اما در نداهای تکوینی ندای تکوینی متوجه مجموعه نظام آفرینش هست، یا متوجه هر یک از واحدهای خاص نظام تکوینی، نظام کیهانی. دقت بفرمایید، مثلا در نهج البلاغه خطبه 152 بخش پنجم این موضوع به یک شکل مطرح شده. در آیات قرآن هم این موضوع اومده. مثلا می‌فرماید ثم استوى الى السماء وهي دخان فقل لها وللارض اتيا طوعا او کرها. ببینید ندا اینجا دیگه آسمان ها و زمین هست، آسمان و زمین مورد خطاب قرار میگیره. یا متوجه هر یک از واحدهای خاص نظام کیهانی، مثلا یا ارض ابلعی ما اک و یا سما اقلعی، به زمین صحبت میکنه یا به آب صحبت میکنه یا به آسمان صحبت میکنه. این نداهای تکوینی که عام و فراگیر هستن شامل انسان هم میشن، چون انسان هم جزء مجموعه نظام آفرینش است. نداهای تکوینی فضیلت آور نیست. خوب دقت کنید، نداهای تکوینی نشان دهنده فضیلتشون نیست. اینها مخلوقند، باید کاری رو انجام بدن، خدا مأموریتی بهش میده، باید انجام بده. اگر زمین مورد خطاب قرار میگیره، نشانه برتری مثلا زمین بر درخت نیست. مثلا اگر آسمان قرار میگیره، اگر آب قرار میگیره، مورد خطاب قرار میگیره. پس نداهای تکوینی دلیل بر فضیلت نیستند. مجموعه آفرینش مورد خطاب تکوینی خداوند قرار میگیرن، انسان هم یکی از اونهاست، لذا انسان هم مورد خطاب تشریعی قرار میگیره، هم خطاب چی؟ تکوینی. هم ندای تشریعی و هم ندای تکوینی. حالا این نداها باز میتونه با واسطه باشه، بی واسطه باشه، که بحثی است دیگه. بله بفرمایید. حالا ببینم یادداشت کردم اینجا از تکوینی انسان یا نه. نه الان من الان چیزی رو یادداشت نکردم، اینم تکمیلش میکنم ان شاء الله تقدیمتون میکنم. بله نهل، آفرین. مثلا زنبور عسل، وحی میکنه خداوند به زنبور عسل. خیلی خوب، ما چرا این نکته رو عرض کردیم؟ چون اینجا صحبت از ندا هست. میگه جناب عمر خواب رفت و در خواب ندایی به او رسید. یکی از نداهای تکوینی همینه، مثل این داستان. خب که تشریع نمیخواد بکنه، حکمی رو نمیخواد تشریع بکنه، بلکه مأموریتی به کسی میده. خب چرا این مأموریت رو، اگر شما میگی فضیلت نیست، چرا به عمر این مأموریت رو داده؟ بلکه عمر الان خلیفه هست، بیت المال دستشه و به عمر داره میگه از بیت المال برو به این پیر چنگی بده. ببینی؟ اگر به خواب کسی دیگه میومد، برای کسی اتفاق میافتاد، معلوم نبود که جناب عمر قبول کنه و زیر بار بره. حالا با اون سختگیری هایی که عمر داشت و با اون خشونتی که داشت و معروف بود، معلوم نبود که قبول بکنه. لذا حق مستقیما به عمر الهام کرد. تمام. وقتی هم که الهام کرد، بالاخره جوری اون رو وادار کرد که بره بگرده و پیدا بکنه. خوابش هم تعبیر شد، واقعی بود. ما امروز هم میشناسیم کسایی که خواب میبینن، خوابشون تعبیر میشه. در حالی که اون شخص نماز هم نمیخونه. من میشناسم یه خانومی که اصلا واقعا اعتقاد به هیچ چی نداره و بلکه به شدت هم ضد خلاصه عقاید و باورها کار میکنه. حجاب که نداره هیچی، نماز که نمیخونه هیچی، روزه که نمیگیره هیچی، با اهل بیت و اینا هم به شدت ضد. اما همین شخص از بچگی این گونه بوده، تو فامیل دور ما هست، از بچگی این گونه بوده، از بچگی یک توانمندی، یک قابلیتی داشته که شاید دست خودش هم نبوده و هر وقت که هر خواب میبینه تعبیر میشه. اینکه خواب ببینه دایمینا اومدن خونمون میان، خواب ببینه یکی مرده میمیره، خواب ببینه مثلا فلان اتفاق افتاده، شاید بشه گفت 90% خوابهاش تعبیر میشه. بعضی وقتا بعضی از این خلاصه دوستاش قومخشاش سر به سرش میذارن، میگن که مثلا ما وقتی با هم حسن ها میگن تو رو نباید بذاریم بخوابی، الان خواب میبینی یه بلایی به سر ما بیاد، یه بلایی به سرمون میاد. خب خوابش تعبیر میشه، تعبیر میشه. حتی گاهی مثلا خواب اموات رو میبینه که مثلا نه اینکه بخوان سفارش بهش بدن، خودش این میگه دست خودم نیست. خواب اموات رو میبینه که مثلا فلان میت گفته که چرا اون روز مثلا به بچه‌م بگو چرا اون کاری که قرار بود من فلان کار قرار بود بکنی نکردی، میره بهش میگه. بعد اصلا تعجب میکنه، میگه اصلا من مثلا 20 سال پیشه من یادم رفته بود، ولی الان یادم اومد. تو چجوری؟ میگه من نمیدونم، به من گفتن. بعد یه موقعی بود هم یکی از خوابهایی که من اموات دیده بود رو داشت میگفت، من اونجا بودم. بعد یه بنده خدایی ازش خواهش کرد، گفت تو رو خدا این مادر ما هم بیاد تو خوابت، یه کار کن مادر ما بیاد، من یه موضوع خیلی مهمی دارم ببینم میگه یا نمیگه. گفت اصلا دست من نیست، من دست خودم نیست. من چند بار شده خودمم دوست داشتم خواب مثلا بعضی‌ها رو ببینم، هر چی زور زدم تلاش کردم نشده، اختیارش دست من نیست. ببینید حالا متاسفانه بعضیا هم همینو کردن بهونه و میگن نگاه کنید این پس لازم کاری به نماز و روزه نداره، این آدم خوبیه. خوب بودن دلیل بر نماز و روزه نیست و متاسفانه باعث شده این شخص، این توانمندی این شخص باعث شده یه عده از نماز و روزه دوری کنند. این هم هست. پس خواب دیدن و تعبیر شدن اون خواب، حتی اینکه ندای الهی شامل انسان در خواب بشه، دلیل بر حق یا فضیلت داشتن نیست. اینها رو بهش میگن نداهای تکوینی، یعنی زیر مجموعه نداهای تکوینی قرار میگیره و دست خود فرد نیست، فردش دخالتی درش نداره. ممکنه تو خواب یک کافری هم بره، خدا به یک کافری بخواد یه چیز رو ابلاغ بکنه که یه مأموریتی رو انجام بده، مثلا یه کسی یه جا گرفتاره، یه کسی نیست دیگه به داد کسی بیفته، به داد کسی برسه، یه جایی یه نفری گیر کرده، خدا بره مثلا حق در خواب یک کافری که اونجا هست، اون اتفاق نزدیک خانه یک کافر افتاده مثلا، خدا به اون کافر الهام کنه که برو این شخص رو نجات بده، اونم میره نجات میده. همش لطف خداست، ولی دلیل بر فضیلت اون فرد نیست. اینو ما میخواییم بگیم، چون بعضیا هی ایراد میگیرن میگن آقا ببین داره همش از عمر تعریف میکنه فلان فلان. این پس تعریف نیست، اتفاقا عمدن اینجا داره این موضوع رو مطرح میکنه، چون وقت کسانی که وارد سیر و سلوک میشن گاهی صداهایی میشنون، نداهایی میشنون، چیزهایی میبینن که دیگران نمیبینن و اینا فکر میکنن بله یه خبریه، میخواد بگه حواست باشه ها، این دلیل بر حق بودن تو نیست، دلیل بر فضیلت تو نیست. حالا بعدش هم البته خود جناب مولوی مثال میزنه، از همون یعنی نمونه میاره که ما بدونیم که این ندا ندای تکوینی است. مثلا در ادامه، حالا شاید امروز فرصت نشه بگیم، مثلا نالیدن دقیقاً بعدشه، نالیدن ستون استون حنانه، میگه خب استون حنانه یه درختی بود، تنه درختی بود، اینم ناله کرد. حتی خب جلوتر میگه سنگریزه در دست ابو جهل، سنگریزه در دست ابو جهل تسبیح گفت، لا اله الا الله گفت. خب پس بگیم تو دست ابو جهل، سنگایی که دست ابو جهل بودن سنگ لا اله الا الله گفتن، پس ابو جهل چقدر کارش درسته. این مصادیق رو فکر میکنی برای چی میاره؟ برای چی داره بعدش میگه داستان استون حنانه رو بیان میکنه؟ برای چی سنگریزه در دست بیان میکنه که سنگریزه در دست ابو جهل تسبیح گفت؟ برای که ساده نباشیم من و شما تو بگیم بله اومد فلانی فلان خوابو دید. امروز هم حواسمون ما باشه، هر کسی هر خوابی دید، حتی اگه تعبیر بشه، دلیل بر فضیلت و حق بودن اون شخص نیست، فقط دلیل یک توانمندیه. آیا این قدرت رو داره، توانمندی رو داره، نه اینکه حق باشه. خب خیلی از کافرها توانمندی هایی دارن، اونایی که اهل جادو و سحر و اینها هستن توانمندی هایی دارن عجیب غریب که ما اصلا نمیتونیم تصورش بکنیم. آیا دلیل بر حق بودنشونه؟ قدرت نشانه ی حق بودن نیست. ضمن این که حالا برای عمر که همیشه اتفاق نمیافتاده، یه شب اونم خب این بنده خدا گیر بوده، اون صدای خدا زده، الان کی باید به این کمک بکنه؟ بهترین گزینه مأمور بیت المال هست، اون کسی که بیت المال در دستشه. آها بله،
یه زمانی شیراز اختلاف بود بین مرحوم حوالی آقای بهجت،
بله
نجابت،
آها بله،
بعد این مسئله کشیده شد به دفتر امام.
بله،
در دفتر امام اینا رو شروع کردن صحبت کردن، جمله از امام که فرمودن خواب حجت نیست.
اونا گفته بودن چرا شما اینقدر اصرار دارید و آی های رو قبول ندارید؟ ایشون گفته بود که من خواب دیدم، در خواب به من الهام شد که ایشون برحق نیستند و فلانی برحقه، باید اون باشه. امام فتون شدن، امام بهشون فرمودن که خواب حجت نیست، شما به خواب میخوای حکومت داری کنی؟ حالا امامی که خودش یه عارفه تلنگر داد به این عارف که خواب حجت نیست. بله بله بگو.
میتونیم از براشون فراهم کنه. یعنی ماهایی که با همچین افرادی مواجه میشیم از این زاویه بهش نگاه کنیم.
بله.
مثلا حال فضیلتی دارن یا
بله. مطرح کردن که فضیلت اشخاص رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. درست. ما هم الان نمیخوایم بگیم فضیلتی رو نمیخوایم تشخیص بدیم دقیقا. نمیخوایم هم رد بکنیم. ولی میخوایم فقط این نکته رو بگیم. این دیگه نکته عقلانی است. جناب مولوی هم همین رو داره بیان میکنه. با نشانه هایی که عرض کردیم، با دلایلی که عرض کردیم، میخوام بگیم اتفاقا چون اشخاص نمیتونن فضیلت افراد رو تشخیص بدن، خب ما هم فضیلت نسازیم الکی. همینجوری فضیلت نسازیم. نیایم بگیم ببین بله میگیم اتفاق افتاده، میگیم در عهد عمر چنین اتفاقی افتاده، تمام. اما نیایم ازش فضیلت بسازیم، بزرگ نمایی بکنیم. این فضیلت سازی یه عده‌ای باعث شده که مخالفان مثنوی، مخالفان مولوی بهونه دستشون بیاد و بکوبن، بگن بفرما اینا دارن مولوی رو، مثنوی رو دارن ترویج میدن که همش دم از عمر میزنه. شما اگر یه جستجوی کنیم مخالفان مثنوی میان میگن که آقا یه دی از شیعیان این گونه هستن، ما که مخالف عرفان و فلسفه هستن، اینها مخالف مولوی هم هستن دیگه، چون از مولوی خیلی حراس دارن. علت مخالفتشون اینه که مولوی کاس و کوزه‌شون رو به هم زده، همه آنچه که اینها رشتن رو پنبه کرده از نظر علمی. خب اینا مخالف هستن، بهونه میارن و مثلا میان اول یه نکاتی درباره شخصیت عمر بیان میکنن که عمر حضرت زهرا رو به شهادت رسون چه و چه و چه، بعد میان میگن که نگاه کنین حالا مولوی داره از همچین شخصی تعریف میکنه و میگه مثلا این وحی بهش میشده، فلان میشده. خب این غلطه، این بهونه دست اونها میده. وقتی ما همینجوری فضیلت بسازیم، از او براش هم باید حواسمون باشه که یه عده‌ای بهونه دستشون میفته. الان یکی از دلایلی که اینا محکم دارن به کار میبرن همین قصه هست، همین داستانه هست، از این بهونه میگیرن. بله.
کلاً اعمال خوب و بد انسان‌ها
بله
خودشون عمل کردشون منتها دقیقاً خداوند اذن میده.
بله.
یعنی اینکه مثلا یک نفر راه میفته میاد با بدبختی، بعد میخواد امیر رو شمشیر بزنه.
بله.
خداوند اینو مأمور کرده. حالا برای که بگیم جبر نیست، عملش کار رو به جای رسونده که این باید برود یوزل لمن یشا، باید بره جنایت انجام بده.
بله.
در رابطه با خیر هم همین جوره. مثلا قاسم سلیمانی به دلیل اعمال نیک باید به این درجه برسه، خداوند برنامه ریزی میکنه که بره فرودگاه بغداد.
بله.
از اون بعد برنامه ریز خداوند میکنه که ترامپ اینو بکشه. یعنی حدیث سلیم از خود پیامبر میگه قلب انسانی نیست که بین، دقیقا هم میگه بین دو انگشت از انگشتان خدا نباشه. من خودم میگم که میگه دو انگشت یعنی خوب بد، یعنی هر دو اینا رو ما هدایت میکنیم. بنابراین این که از این بالاتر هم عمر ببینه معموره.
ماله. خب حالا با این توضیحاتی که عرض کردم یه بار دیگه از اول بخونیم بریم جلو. بس دقت کنیم، مولوی اندیشمند حکیم میدونه داره چه کار میکنه. ما صرفاً به ظاهر اکتفا نکنیم، گذر از پوست کنیم تا مغز ببینیم، دقتی کمی داشته باشیم انشاءالله. البته خب همه اینا رو خدا میکنه، شکی نیست و فاعل اصلی همه خداست، ولی باز دلیل بر حقانیت یا فضیلت نیست. نمیگیم حالا دلیل بر بد بودنه، نمیگیم پس بنابراین عمر آدم بدیه، ما الان کار به این نداریم. چون یه عده‌ای اومدن فضیلت سازی کردن از طریق این داستان، ما میخوایم بگیم این دلیل بر فضیلت نیست. حالا اگر جناب عمر فضیلتی دارد، اون فضیلت رو از یک طریق دیگه ای باید مطرح کرد. ببینید همین جریان رو مثلا ما میبینیم در مورد حافظ. حافظ زبانش ادبی است و غیر مستقیم حرف میزنه، مستقیم چیزی نمیگه. حالا یک غزلی در برخی از دیوانهای حافظ هست، ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، که روی سنگ قبر حافظ هم نوشته شده در دوره زندیه. در برخی از دیوانها هست، اما در بسیاری از دیوانها نیست این غزل. بنده معتقد به اهل بیت هستم، حافظ رو هم یک شیعه میدونم با پژوهشی که انجام دادم، جاش هم در جای خودش هم اثبات کردم این موضوع رو، اما هیچ وقت از این غزل استناد نمی کنم، به این غزل استناد نمی کنم. چرا؟ چون میدونم و احتمال قوی این غزل مال حافظ نیست، چون حافظ از اصل زبانش چیه؟ ادبیست، رمزگونه داره حرف میزنه. حالا چگونه ممکنه در بین این همه غزلی که رمزگونه داره صحبت میکنه یه غزل کاملا برعکس اونها باشه، کاملا آشکارا بخواد حرف بزنه؟ درسته؟ واقعا نمیشه راحت پذیرفت این رو. حالا ما اگر میخوایم بگیم که حافظ به اهل بیت علاقه داره بحثی نیست، ولی میگیم یه چیزی بگید که مستند باشه. با این غزل نمیشه استناد کرد که حافظ دوستدار اهل بیته. چرا؟ چون این غزل معلوم نیست مال حافظ باشه. درست شد؟ میخواید فضیلت اهل بیت رو، فضیلت حافظ رو نسبت به اهل بیت پیدا بکنید، دلیل خاص خودش رو بیار. ما اینو داریم میگیم. الان یه عده‌ای این داستان رو، این قسمت رو مخصوصا کردن عاملی برای فضیلت سازی برای جناب عمر. ما نمیگیم عمر فضیلت داره یا نداره، اصلا بحث ما این نیست، اما میگیم این داستان حواست باشه مولوی با این داستان فضیلت سازی نمی کنه و اتفاقا عمدن اومده این رو به کار برده که بگه خواب بر هر کسی ممکنه اتفاق بیفته و حتی ممکنه خواب هر کسی تعبیر بشه. تعبیر شدن خواب دلیل بر حقانیت و فضیلت سازی نیست. ما اینو میخوایم بگیم. حالا شما میخواید فضیلت جناب عمر رو مطرح کنید، بیاید بالاخره در طول زندگی ایشون موارد مستند دیگه ای رو بیان بکنید. خب پس از اول میخونیم. در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله عنه که چندین زر از بیت المال به آن مرد که در گورستان خفته است. داستان رو اینجوری شروع میکنه. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست. اون ندایی که اصل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گوه و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. ببین ندا تکوینیه. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. نه تن انواع انسان ها، یعنی این ندا را ترک، کرد، لور، بالاخره هر کدوم از اینها ممکنه چیه؟ این ندا رو بشنون. نه تن، خب اینا انسانن، نه تنها انسان ها، خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ. فهم کردستان ندا را چوب و سنگ. خب حالا این فضیلته؟ نه دیگه، همین رو میخواد بگه. میخواد بگه حواست باشه گرفتار فضیلت سازی نشی. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. اون ندای الست و برب بکن هر دمی و هر لحظه ای تنین اندازه در این عالم، مال او یک زمان قدیمی نیست. هر دمی آید، هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض، هم جوهر هم عرضها، اعراض همه می گردند هست. با همون ندای الست هم جوهر پدید میاد، هم چی؟ اعراض. موضوع جوهر و اعراض رو اجازه بدید که بعد توضیح بدیم، وقتمون مربوط به این گرفته نشه، وقت کم نیاریم. جوهر و چی اعراض، شما هم یه جستجوی بکنید، چیز پیچیده ای نیست. گر نمی آید میخواد بگه عهد الست تاریخ بردار نیست، زمان بردار نیست، بله مرتب داره، همگانیه، ما مرتب داره تکرار میشه، بله، نه تکوینیه، تکوینیه و مرتب داره تکرار میشه. نگید که یک بار تکرار شده و تمام. مثلا یک بار انجام شده. خب اگر این الست هر روز و هر دمی داره تکرار میشه، چرا دیگه صدای بلی نمیاد؟ چرا اینا بلا نمیگن؟ قالو بلا چی؟ گر نمی آید بلا زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلا. آمدنشان از عدم باشد بلی، باشد بلی. خب اگر شما صدای قالو بلای اینها رو، صدای بلای اینها رو نمیشنوی، حداقل میتونی آمدنشون رو ببینی. در عمل دارن میگن چیه؟ بله. الستو ربکم رو در عمل دارن میگن چیه؟ بله. اگر اینها بله نگفته بودن نمیومدن که، چون گفتند آمدند. ببین داره کلا اشاره به امور تکوینی میکنه اینجا. همین الستو ربکم همین امر چیه؟ تکوینیه، که به ما بفهمونه که نداها یا تشریعی هستن یا تکوینی، و این جنس از ندایی که الان اینجا اتفاق افتاده برای عمر، این ندای چیه؟ تکوینیه.
پیمان الست تو عمقش که بید یک پیمان فطریه.
بله.
یعنی به این شکل نبودی که انسان ها جمع بشد. داره میگه آقا فطرتن الله الذی فطر الناس الیه.
بله.
در ذاتتون الان اینجا همین رو باز.
خب حالا نکته ای که هست، اگر گفتیم فطری، فطرت مربوط به انسانه، خب، ولی این الستو ربکم فقط اختصاص به انسان نداره، میگه همه رو داره دعوت میکنه. اینجا داره میگه دیگه، هم جوهر هم اعراض، همه دارن میان. خیلی خوب. گر نمی آید بلازیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. زان چه گفتم، از این چیزایی که گفتم، از همون که نتیجه شد نداهای تکوینی، زان چه گفتم من ز فهم سنگ و چوب، که سنگ و چوب هم اینا رو می فهمن، زان چه گفتم من ز فهم سنگ و چوب، در بیانش قصه ای هشدار خوب. بفرین قوقا. حالا میگه باشه، برای که بهتر متوجه بشی داستانی برات میگم که تو باید حواستو جمع کنی تا بفهمی. در بیانش قصه ای هشدار خوب، که ورود پیدا میکنه به قصه نالیدن ستون حنانه، چون برای پیغامبر صلی الله علیه و سلم منبر ساختند که جماعت انبوه شد، گفتند ما روی مبارک تو را به هنگام وضع نمیبینیم، و شنیدن رسول و صحابه آن ناله را و سوال و جواب مصطفی صلی الله علیه و سلم با ستون صریح، که ستونی بود از یک چوب درختی، تنه درختی، پیامبر وقتی میخواست صحبت بکنه، خطبه ایراد بکنه، به اون تکیه میکرد. جمعیت که زیاد شد، مسلمان ها که زیاد شدن، گفتن ما دیگه تو رو نمیبینیم. مادن یه منبری ساختن، یه جای بلندی ساختن که پیامبر روی اون منبر قرار بگیره، خطابه کنه، هم مردم پیامبر رو ببینن، هم صداها بهتر برسه. به محضی که اون منبر آماده شد و اولین باری که پیامبر رفت روی اون منبر، وجود مبارکشون اونجا نشست و شروع کرد به صحبت کردن، اون ستون حنانه، اون تنه درخت ناله کرد، شروع کرد به گریه کردن، جوری که پیامبر و اصحاب شنیدن صداشو. ببینید؟ یه تنه خشک درخت، نه تنه درخت زنده ها، تنه خشک درخت، صداشو شنیدن و پیامبر شروع کرد باش صحبت کردن که چیه، چرا ناله میکنی؟ گفت من از هجر تو با من، به من تکیه میکردی، حالا دیگه محل من نمیذاری، رفتی یه جای بهتری، من دلم تنگ شده. شروع کرد به گریه کردن. خب این ستون هم به چی اومد؟ به زبان آمد، چون اراده تکوینی خدا، ندای تکوینی، این ندای چی؟ تکوینی. و حالا نمونه های دیگه ای که بیان میکنه. خیلی خوب. این درخت این تنه درخت فضیلت ذاتی نداشت، فضیلت ذاتی نداشت. حالا بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد، وقتمون تمومه، انشاءالله بماند این نالیدن ستون حنانه برای جلسه آینده، چون این مقداری هم طولانیه، حداقل خودش یک جلسه رو شاید هم بیشتر وقت بگیره. انشالله که موفق باشید تا جلسه آینده. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
بله
بفرمایید.
در تحیر مانده اصحاب رسول، از چه می لرزد ستون با عرض و طول.
بله. بله. حالا شاید جلوتر باشه. علیکم السلام. ممنون، زنده باشه. خواهش میکنم. بزرگوارید شما، خواهش میکنم.